سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزرای خارجه 12 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواستند تا تصمیمش را در مورد ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی هرچی زودتر لغو کند. خبرگزاری رویترز امروز اعلان کرد که این کشورها در بیانیه مشترک این خواست را مطرح کردند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلان کرد که برخی از فعالیت‌های مهم در افغانستان برای مدت کوتاهی متوقف شده، با هشدار داد که ممکن است فعالیت‌های دیگر هم متوقف شود. سازمان ملل دلیل توقف برخی از فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان را اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی خوانده است. مارتین گرفتس، امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، گفته که نقش زنان در رساندن کمک ها باید ادامه یابد. حکومت جرمنی از طالبان خواسته که تصمیم خود مبنی بر عدم کار زنان در ادارات غیر دولتی را فوراً تغییر دهد. کریستوفر برگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جرمنی، دیروز در برلین گفت که کار زنان در اداره ها و سازمان ها برای ارسال کمک های بشری به افغانستان بسیار مهم است. او ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و پانتون ها را هم غیر پذیرفتنی خوانده. آقای برگر همچنان گفته که وزارت امور خارجه جرمنی در مورد این تصمیم طالبان با متحدان بین المللی خود در ارتباط نزدیک قرار دارد. طالبان در هفته گذشته تا اطلاع سنی آموزش دختران را از پانتون ها منع کردند و در آغاز این هفته گفتند که زنان افغان نمی توانند که دیگر در ادارات غیر دولتی کار کنند. مقامات ملی طالبان در کندوز ادعا می کنند که ده ها هزار جریب زمین غصب شده دولتی در این ولایت را از نسل غاصبین پس گرفتند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول مولوی امان الله حسن، رئیس اداره زراعت و آبیاری و مالداری طالبان در کندوز، گفته که در دو ماه گذشته آنها توانستند که بیش از 42 هزار جریب زمین دولتی را از چنگ غاصبین آزاد کنند. کندوز از جمله ولایات است که در زمان جمهوری مخلوع بخش های زیاد آن در کنترل طالبان قرار داشت. دفتر رئیس لویدرستیز اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی با تمرکز بیشتر بر شهرهای باخموت و اودیوکا در منطقه دونسک و فیر توپچی و استقامت نیروهای اوکراین در خط مقدم جبهه جنگ آغاز کردند. به گفته مقامات اوکراینی و ساکنان محل، نیروهای روسی اهداف ملکی را در شمار از مناطق از جمله خرسون در جنوب این کشور هدف قرار دادند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در فیسبوک خود نوشته که در سال گذشته 70 هزار تن در شهر باخموت زندگی می‌کردند، اما اکنون صرف تعداد انگشت شمار از افراد ملکی در آنجا باقی ماندند. تیمور بیک منصروف به دلیل قتل 6 تن در پانتون ایالتی پرم روسیه در سال 2021 میلادی به حبس ابد محکوم شد. در این حکم که دیروز توسط محکمه منطقه پرم صادر شد، این مسئول سابق در همه اتهامات، یعنی قتل یک مرد و 5 زن و تلاش برای قتل 59 تن دیگر، آسیب رساندن به اموال و تهدید جان یک پلیس، مجرم شناخته شد. تیمور بیک منصروف که هنگام تیراندازی ها در پانتون پرم 18 ساله و مسئول بود، به جرم خود اعتراف کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. پس از فرمان طالبان مبنی بر مسدود شدن دروازه های پانتون ها برای دختران دانش آموز، ده ها پانتون خصوصی با خطر بسته شدن روبرو شدند. یک تن از استادان یکی از این پانتون ها:
تعدادی از پانتون های دیگر که اینا مثلا محصلینی که میگرفتن دوباره ختم میکردن، اونا شاید به زودترین فرصت از پای بفتن، نهایت دو سه ماه دیگه اگر دوام بیارن.
در مورد تاثیرات بسته شدن دروازه های پانتون ها برای دختران دانش آموز با یک آگاه امور هم صحبت کرده ایم.
بستن دروازه پانتون میتونه دو سکتور ما را متضرر بسازه، هم سکتور اقتصادی و هم سکتور اجتماعی باره.
در مسائل جهان میشنوید که مسکو در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور اوکراین درباره مذاکرات صلح عکس العمل نشان داده. پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
به اینجا دارم کسی کمک نمی کنه، مردم خارقیدید، مردم اصلا بعضی روانی شیدن، بخیر مری شیدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه 8 جدی 1401 خورشیدی 29 دسامبر 2022 میلادی. فرشتن گاستم شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما است. میپردازیم به نشر گزارش ها. پس از آن که طالبان از دختران دانش آموز خواستند که تا امرسانی به پنتون ها نروند، اکنون گفته میشه که بیش از 35 پنتون خصوصی در افغانستان با خطر مسدود شدن روبرو شدند. صاحبان بسیاری از این پنتون های خصوصی میگویند که ایرانند که چیگونه مصارفشان را تامین کنند. پیش از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 140 پنتون و مرکز تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعال بود و بیشتر این مراکز تا هنوز مسدود نشدن. آرش مویون جزئیات دارد.
پس از آن که طالبان دختران را تا اطلاع ثانی از آموزش در پوانتون‌ها محروم کردند، نگرانی‌ها در مورد بسته شدن ده‌ها پوانتون خصوصی افزایش یافته است. محمد بشیر بهرنگی، استاد یکی از پوانتون‌های خصوصی به رادیو آزادی گفت که اگر به زودی دختران افغان اجازه بازگشت به پوانتون‌ها را نداشته باشند، پیش‌بینی می‌کند که دروازه‌های اکثر پوانتون‌های خصوصی برای همیشه بسته خواهد شد.
شاید تعدادی از محدودی از پنتون ها که اگر مؤسسی نشان افراد به حساب تاجر بوده باشند که بتونن از بودجه شخصی خود حمایت بکنن، تعدادی از پنتون های دیگر که اینا به مؤسس درآمد روزانه شان یا بگیم از مؤسسینی که میگرفتن دوباره خرج میکردن، اونا شاید به زودترین فرصت از پای بفتن، نهایت 2-3 ماه دیگه اگر دوام بیارن.
به گفته آقای بهرنگی، در دوران جمهوری مخلونیز اکثر پوانتون های خصوصی مشکلات اقتصادی داشتند، اما به دلیل محدودیت های تازه به زودی فعالیت نخواهند توانست. یکی از اعضای انجمن پوانتون های خصوصی که به دلیل مسائل امنیتی از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که احتمال تعطیل فوری حدود 35 پوانتون خصوصی وجود دارد. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که تا اطلاع ثانی دختران به پوانتون‌های دولتی و خصوصی نخواهند رفت. این اعلامیه طالبان با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان مواجه شد. بر ضد این تصمیم طالبان در کابل، جلال‌آباد، قندهار، هرات و شمار دیگر از شهرهای افغانستان تظاهرات صورت گرفت. در سطح بین‌المللی نیز ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، مالزی، اندونزی و شمار دیگر از کشورهای اسلامی از طالبان خواستند که تصمیم را فوراً لغو کنند. پس از این اعتراضات گسترده، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل این گروه گفت که پوانتون‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب، صنف‌های مختلط، اقامت دختران در لیلیه‌ها بدون محرم و منکرات تا اطلاع ثانی تعطیل شده است. اما دختران افغان میگویند که آنها با مراعات کامل حجاب و اصول اسلامی به صنوف درسی می‌رفتند. شماری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که برخی‌ها در داخل گروه طالبان هم با این تصمیم مخالف هستند. سمه یوسفزئی، آگاه امور سیاسی برای رادیو آزادی گفت که بسیاری از رهبران طالبان که در کابل نشستند، با تصمیم رهبرشان ملا هبت الله آخوند در مورد ممنوعیت آموزش دختران مخالف هستند، اما بیشتر آنها میخواهند چوکی‌هایشان را حفظ کرده و به خاطر اجتناب از افشای مشکلات داخلی در بین طالبان خاموشی اختیار کردند.
در گزارش شنیدید، پس از آن که طالبان در 20 دسامبر دختران افغان را از رفتن بر پنتون‌ها منع کردند، گفته می شود که اکنون بیش از 35 پنتون خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر محدودیت‌ها با خطر بسته شدن روبرو هستند. باز هم آرش مویون با محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در جرمنی و کارشناس مسائل سیاسی، گفتگو کرده و نخست در مورد تأثیرات بسته ماندن پنتون ها برای دختران پرسیده.
باور میست که بستن دروازه های پنتون میتونه دو سکتور ما را متضرر بساز، هم سکتور اقتصادی و هم سکتور اجتماعی باره. از یک طرف محصلینی که اونا در یک پروسه تحصیلی شامل هستن، در یک پروسه سیستماتیک شامل هستن، اینا را سیستم بیرون کردن میتونه آینده محصلین ما را با مشکل مواجه بسازه. و این قسم از نظر اقتصادی بر پوهنتونهایی که اونا دروازهاشان بسته میشه بسیار مشکل خواهد بود، چون اینا استادای خود از دست میتن، امکانات مالی نمیداشته باشن و نمیتونن با آسانی امی خساره را اینا در آینده ها جبران کنن.
آقای اتمر، زمانی که یک پوهنتون خصوصی تعطیل شود، آیا آغاز فعالیت دوباره و بازدهی مؤثری پوهنتون وقت زیادی را در بر نخواهد گرفت؟
زمانی که یک پوهنتون بسته میشه، برای بازگشایی پوهنتون فکر میکنم فرصت ها و زمان زیادی ضرورت خواهد بود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی. شما او امکانات را که پوهنتون در وقت فعال بودنش داشت، مثلا شاگرد داشت، از نظر اقتصادی معاش استادا را میپرداخت، مسئله تسخین اتاقهای درسی بود در زمستان و همچنین مسئله تادی معاش برای استادا، تهیه کردن نصاب تعلیمی و مواد درسی، این همش به پول ضرورت داشت و این پول از طریق او به اصطلاح فیس پرداخته میشه. زمانی که پوهنتون بسته میشه، برای ادارات تحصیلی بسیار مشکل خواهد که اینا یک مدت مدیدی را بدون گرفتن پول یا فیس بتانن اینا به کار خود ادامه بتن، برزی که کرا سر از اینا چارچ میشه، به میترتیب مصارف دیگه استهلاکی سر از اینا چارچ میشه و دوباره فال ساختنش به امکانات مربوط میشه که اینا دوباره و مقدار پول و سرمایه را دوباره به دست برن که طبیعیست که زمان گیر و وقت گیر است.
آقای اتمر، اگر به بحث اقتصادی پوهنتون ها برگردیم، آیا هی حرکت طالبان سرمایه گذارهای داخلی را از سرمایه گذاری در پوهنتون ها و در سکتور آموزش در مجموع بی میل نخواهد ساخت؟
زمانی که پوهنتون ها بسته شد، طبیعی است که سر سکتورهای دیگه بی تاثیر نمیمانه. همکنون زمانی که مؤسسات خارجی در افغانستان کارهای خود تعلیق کردن، تشویشی است که بانک امکان داره به افلاس مواجه شود، برای که بانکداری و سیستم بانکداری امی انتقال و دادن و گرفتن و موارد پولی است. زمانی که هیچ داد و ستد در بانک نباشه، بانک ها و دیگه مؤسساتی که اینا در این موارد کار میکنن متاثر میشن و اینا از کار باز میمانن. این به این معنی است که تمام سیستم ما داره فلج میشه. اگر یک سیستم اینجا متوقف شوه یا کار نکنه، طبیعی است که تمام سیستم های دیگه تاثیر خود را میگذاره.
محمدی ساقطمر، استاد پوهنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون می شنوید که آرزو نیکزاد، مسئول یک سازمان غیر دولتی در افغانستان، می گوید که پس از دستور طالبان بیش از 1000 کارمند زن را از دست دادن. او که نخواست نامی سازمان افشا شود، ناوقت دیروز برای رادیو آزادی گفت که بسیاری از زنان نانآور خانه هایشون بودن. حکومت طالبان بر روز شنبه 24 ماه دسامبر کار زنان در سازمان های غیر دولتی را منع کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از چیزی که وضع محدودیت های فزاینده بر زنان در افغانستان خوانده شده انتقاد کرده و از حاکمان فعلی خواسته که فورا محدودیت ها را بردارند. ژکفر احمدی در آغاز گفتگوی مختصر با خانم نیکزاد از او در مورد پیامد ممنوعیت کار زنان پرسیده.
خب ما در نهاد که کار میکردیم، هر خانم مثلا در پروژه میگرفتیم، از 5 خانم الی 100 خانم، از 1000 خانم میگرفتیم. نظر به پروژه بوده که در کدام ولایت باید را تطبیق کنیم، پروژه ما روی چی است و روی کدام موارد باید کار کنیم، که زیادترین کسار ما وقتی که نهاد ما بسته شد، بیشتر از 1000 خانم ما کارمند داشتیم که تمامشان از دست دادیم.
بله، و کتاب عمدتاً در کدام بخشا شما خدمات را عرضه می کردین و در کجا؟
خب خب امی از قبیل ارائه خدمات صحی بود، خدمات انکشافی بود، دسترسی زنان به خدمات حقوقی، توزیع مواد غذایی و حرفجات بودن، همچنان زمین های کار برای زنان در روستاها و شهرها فراهم میکردیم، از قبیل خیاطی، بافندگی، مالداری و زنبور پروری بود و همچنان باغچه های خانگی که اکثرشان از طرف همین زنان به پیش برده میشد که فعلا تمامشان بیکار شده و این تنها در یک ولایت نبود، در ولایت های مختلف بود، بخصوص مناطق شمال و شمال شرقی کشور.
آرزو نیکزاد مسئول یک سازمان غیر دولتی در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که آیا جوانان در افغانستان هنوز هم شوق دارن که گودی باران بازی کنن؟ اما پیش از آن در مسائل بین المللی میشنوید که مسکو در عکس العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور اوکراین در مورد مذاکرات صلح گفته که هیچ گونه طرح صلح اوکراین بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جدید نمی‌تواند وجود داشته باشد. ولودیمیر زلنسکی در هفته گذشته در سخنرانی به کنگره آمریکا گفت که در ملاقات با همتای آمریکایی‌اش یک فرمول صلح دم‌ماده‌ای را پیشنهاد کرده. جزئیات بیشتر آرش موین دارد.
دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در جریان کنفرانس خبری تلفنی روزانه خود با اظهار نظر در مورد فرمول صلح پیشنهادی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و اشاره به 4 منطقه اوکراین که به طور غیر قانونی با روسیه ملحق شده گفت:
هیچ گونه طرح صلح اوکراین بدون در نظر گرفتن واقعیت های جدید نمیتواند وجود داشته باشد. واقعیت قلمرو روسیه از جمله 4 منطقه جدید آن، هیچ طرحی که این واقعیت را در نظر نگیرد نمیتواند صلح آمیز اعلام شود.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چهارشنبه گذشته در سخنرانی به کنگره آمریکا گفت که در دیدار با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک فرمول صلح را پیشنهاد کرده و امیدوار است که به تضمین‌های امنیتی مشترک برای دهه‌های آینده منجر شود. زلنسکی گفت که با جو بایدن در مورد فرمول صلح دم‌ماده‌ای گفتگو کرده و تمایل خود را برای اشتراک در نشست صلح ابراز کرده است. با گفته رئیس جمهور اوکراین، هر همچو گفتگوهای به تمایل روسیه برای مذاکرات و مشارکت نظم حقوقی بین المللی نیز بستگی دارد. زلنسکی جزئیات بیشتر را در مورد این فرمول صلح ارائه نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک روز پس از دیدار زلنسکی از واشنگتن گفت که روسیه به دنبال ختم جنگ در اوکراین است و مذاکرات با کیف را رد نمی کند. بعد از این اظهارات جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفت که اقدامات پوتین کاملا برعکس بوده و هیچ نشانه نشان نداده که مایل به مذاکرات برای ختم جنگ در اوکراین است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته که روسیه علاقه واقعی به دیپلماسی معنیدار برای ختم جنگ نشان نداده است. تهاجم غیر موجه روسیه در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد. در نتیجه این تهاجم ده‌ها هزار تن از هر دو جانب کشته و زخمی شدند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تعداد قربانیان تایید شده در بین افراد ملکی در نتیجه تهاجم روسیه بر اوکراین به حدود 18 هزار تن رسیده است. به گفته این کمیشنری از 24 فوریه زمانی که مسکو تهاجم غیر موجه را بر اوکراین آغاز کرد تا 26 دسامبر 6884 تن به شمول 429 کودک در این کشور کشته و 10947 تن زخمی شدند. میلیون ها اوکراینی هم از مناطق اصلیشان بیجا شدند و میلیون ها تن دیگر هم کشورشان را ترک کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. و هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت در آخرین شماره خود مطلب را در مورد درخواست شورای امنیت سازمان ملل از طالبان به نشر رسانده است. در مقاله آمده است که شورای امنیت سازمان ملل از طالبان خواسته است تا به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و حضور معنادار آنان را در جامعه عملی کنند. در این حال از طالبان خواسته شده است تا فرمان توجیه ناپذیر خود را در خصوص ممانعت دختران از تحصیل لغو نمایند. سیما بهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل به روز سه شنبه 27 دسامبر گفت فرمانی که به تاریخ 24 دسامبر در مورد منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی صادر شد یک تخطی آشکار از اصول بشردوستانه در برابر زنان است. با گفته وی طالبان با این تصمیم در کشور خودشان راه‌های جدید آسیب رساندن به زنان و دختران را پیدا کردند. این اقدامات و سختگیری‌های طالبان در حال است که مقاله نویس اظهارات مارتین گریفتس مسئول هماهنگی کمک‌های سازمان ملل را نیز در رابطه نقل کرده که گفته است همین اکنون در حدود 97% نفوس افغانستان در فقر به سر می‌برند و از این میان 2/3 این جمعیت را کسانی تشکیل می‌دهد که به کمک‌های عاجل نیاز دارند. در این حال نشریه دیلی میل در مورد مرگ یک سرباز اسبق روسی در افغانستان مقاله‌ای را به نشر رسانده که پس از خروج نیروهای شوروی اسبق در این کشور باقی مانده بود. در ادامه مقاله آمده است بقرالدین حکیموف که گفته می شد بیشتر از 60 سال عمر داشت و پس از مشرف شدن به دین اسلام به عبدالله مشهور شده بود در ولایت هرات در نتیجه اثرات منفی بخاری گازی جان داده است. نشریه در این حال اظهارات ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را نیز به نشر رسانده که به خانواده عبدالله تسلیت گفته است. عبدالله در بخش استخبارات اردوی اتحاد شوروی وقت در افغانستان فعالیت داشت. قوای شوروی در سال 1979 برای حدود 10 سال افغانستان را در اشغال خود داشتند. نشریه بخشی از مصاحبه عبدالله را نیز نقل کرده است که در سال 2015 با خبرگزاری فرانس پرس انجام داده و گفته بود زمانی که در جریان جنگ به شدت زخمی شده بودند افغانها مرا نجات دادند و تداویم کردند. من منتدار افغانها هستم. مقاله نویس گفته است که عبدالله در هرات در یک موزیم کار میکرد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شمار از شهروندان افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی گودی پران بازی کم رنگ شده. فروشندگان گودی پران هم میگویند که امسال فروشاتشان نسبت به سالهای پیش کاهش یافته. در سالهای گذشته در فصل خزان به ویژه با رخصت شدن پانتونها و مکتبا جوانان و نوجوانان زیاد در افغانستان به ویژه در کابل سرگرم گودی پران بازی میشدند. جاوید فیضی در این گزارش با شما را از شهریان کابل و برخی ولایت‌های افغانستان در این مورد صحبت کرده.
گودی پران بازی یکی از سرگرمی‌های پرطرفدار و سنتی در افغانستان است. این بازی از سال‌ها به این سو در بین مردم معمول است و محبوبیت زیاد در بین جوانان و نوجوانان دارد. عبدالسمی باشنده ولایت بادغیس از وقت‌های یاد می‌کند که با دوستانش گودی پران بازی می‌کرد.
خزان که می‌شد باد زیاد می‌شد به او مناسبت بیشتر اوقات گودی پران‌های ما پشت بام‌ها بود. هر از گاهی سر تپه‌ها هم می‌رفتیم. جالبیت گودی پران بازی بود که آزادی می گفتن آزادی، یعنی تار یا رسمان گودی پرانی که کنده میشد به هر خانه که میفتاد صاحبش میرفت که میگود پران ما افتاده و بتل میگفت که ما آزادی گرفتیم.
فروشندگان و تولید کنندگان گودی پرانها در کابل میگویند که نسبت به گذشته کاروبارشان کم رنگ تر شده است. حسیب الله یکی از فروشندگان گودی پران در شهر کابل میگوید
فلان چون شرایطم خراب است و واسه مردم هم نمیرسه. سال قبل خوب بود، ما این وقت فروشات ما در این سیزن گودی پران زیاد بود و خارج هم ما مشتری ها داشتیم که بسیار میبردن. ولی بخاطر میکنیم پروازا ویان نیست، مشتری هم دل نمیکنن، طرف وطن نمیان، کارهای ما فلان بسیار پایین آمده. فقط کار میکنیم دیگه، طور از خود بازار یگان نفر از مشار کابل الان خرید فروش اگه کنن دیگه به خارج یا دیگه مصادر نداریم.
قرار روایت های مردم گودیپران بازی از هند به افغانستان وارد شده و شخص به نام خلیفه دین محمد که به هند رفت و آمد داشته گودیپران را به افغانستان آورده و به همین گونه افراد دیگری نیز به این بازی دلچسپی کردند. در ساختن گودیپران از کاغذ مخصوص و تیر و بانگز استفاده می شود. این بازی سال دو بار در افغانستان با شور و شوق شروع می شود. این بازی در سالهای گذشته از سوی برنامه توسعه پایدار ملل متحد نیز در شهر کابل راندازی می شد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان این برنامه نیز متوقف شده است. صمیم راد یکی از فرهنگیان ولایت غزنی می گوید فقر و تنگدستی سبب شده است که این روزها مردم از بازی سنتیشان دور شوند.
در زمان سابق بازی های زیادی در بین مردم رایج بودن از قبیلی گودیپران، کمانزنی و تفنگ و نیزه‌زنی و از این چیزها زیاد بودن. باز فعلا همو شیمه زندگی و شیمه شور و شوق و بازی و از این چیزها در مردم نمانده، کلا هم شیمه زندگی بیخی از مردم گرفته شده.
اما صداقت باشنده ولایت بادغیس میگوید که هنوز هم در ولایتشان مردم گودیپران بازی میکنند. او گفت که حتی برخی کودکان به دلیل بی‌توجهی در جریان گودیپران بازی از بام افتادند.
یگانانات فرهنگی بسیار سابقه است. در همین جایی که ما زندگی میکنیم در همین چند روز همین تفلاک یگان 4-5 تاش از سر بام افتادگی، کسی پایش، کسی دستش، کسی سرش شکسته. در اکثریت سر بام بلند میشوند، کاغذ پران بازی یک میکنن، در فکر خود نیستن. گفته ایم این است که هر دوستی، هر عزیزی که مثلا با ما اولاد تفلش کاغذ پران بازی میکنه باید برش بگه که سر بام بالا نشو که اما دست پایت میده میشه.
در گذشته گودیپران بازی از خود جاهای مخصوص داشت و مردم در روزهای رخصتی و روزهای جمعه با آن جاها می رفتند. در گذشته در شهر کابل مردم این بازی را در ساحات مانند کمپنی، چمن ببرک، کارته سخی و تپه مرنجان و تپه بیبی مهرو انجام می دادند. قابل ذکر است که گودیپران یا کاغذپران بازی بخشی از داستان‌ها و داستان فیلم‌ها هم بوده است که یکی از موردهای آن فیلم مردار قول است، اثر دکتر اکرم عثمان است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قام و قسمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. حال هم از پیام هایی که بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما
و رحمت الله است ما داشتی برچی به تماس شدیم. در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان به پیسدار است. ما خیلی از ایج کمک مستفید نشدیم، بکار استم، 1.5 سال مشست، 2 اولاد دارم دیگه، زمستان است، خیلی سنگ زغال نیست، در بدنی زیاد است، خدا خودش را هم کنه بسرم.
کمک اصلا برای ما مردم نمیرسد، دمی زورمنده ما چیکار کنیم؟
محمد هستم از ولایت خورولوخولی شرقی. اینجا دارم کسی کمک نمیکنه مردم خوار غریب، مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیر مری شیدن.
در دولینه این کمک ها که میرسه همه به خوار غریب نمیرسه، خونزارا و زورمنده ها تنگدارا میخوره به خوار غریب هیچی. و منطقه دو دست بیسه از برف و لایه همه چیز هست، هیچی کمک به ما نمیرسه.
به هزاران هوا و هوس شوق که به تحصیل داشتم همه خوابهایم به خاک یکسان شد.
من یکی از متقاعدین هستم، تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگه مریضی، نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.
از ولایت غور ولسوالی پسابند. سه به نام خار و غریب میاره، به اینجا که میاره همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره سر نفوس تقسیم میکنه و دست میرسه. کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه. کسایی هست که نفر هم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسه داره باز نام زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
نونیم صبح به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه دومین ساعت. برنامه های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری تا لحظات دیگر نشر.